سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وساعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنت الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: ارواح العالمین له الفدا، جاهلكم مزداد و عالمكم مصوف. سید المظلومین ارواحنا له الفدا تو این بیان دارن جامعه مورد خطاب خودشون رو مذمت قرار میدن. مشکل اونجاست که اهل جهل، کسایی که بصیرت ندارن، کسایی که علم ندارن، کسایی که باسواد نیستن، امور رو به دست بگیرن و اون وقت عالمم فقط چیکار کنه؟ آقا بشینه تسبیح بیاندازه بالا پایین. دقت کردی؟ مشکل اینجا همونی که امام رضوان الله تعالی علیه، این فقیه الهی، این فقیه اسلام شناس رضوان الله تعالی علیه برگرفته از این کلمات میفرم. این علما بشینن بگن حالا انشالله درست میشه، امروز فردا اونا امور رو به دست بگیرن، اینا هم هی امروز و فردا کنن، اون وقت جامعه میشود جامعه که مورد مذمت سید المظلومین ارواح العالمین له الفدا. در مورد نکته سوم ایشان که ما عرض کردیم، در حقیقت این اشکال دیگریست به تعریف مشهور. دو تا نکته عرض شد، اما نکته سوم آن است که با اون نکته دومی که دیروز عرض کردیم که کلمات مشهور آقایان آن است که می‌فرماند لفظ به ذم مقدمات حکمت افاده می‌کند اطلاق را. بعضی از آقایون این اشکال سوم ایشان رو نپذیرفتن با توجه به همون نکته دو. چرا؟ اشکال ایشان این بود که مشهور قدما در تعریف فرمودن ما دل نه یعنی لفظی که دلالت میکنن. پس دلالت وضعیه لفظیه هست. ایشون اینجوری نتیجه گرفتن، پس دلالت وضعیه لفظیه هست. بعضی از آقایون گفتن نه بابا، از کجا این به دست میارید پس دلالت وضعیه لفظیه هست؟ عبارت اون نقطه عمدش، نقطه تمرکزش مادل علی شائع فی جنسه هست. لفظی که دلالت میکند بر شیوع، بر سریان. حالا احتمال دارد این مادل علی شائعه به دلالت وضعیه لفظیه باشد. این عبارت اینو بر میتابد. احتمال دارد به مقدمات حکمت باشد. عبارت اینو بر میتابد. فلذا اشکال سوم به تعریف وارد نیست با همون نکته درس دیروز. عبارت کجاش ازش برمیخیزه که حتما اینا منظورشون وضعیه لفظیه است؟ فلذا از متأخرین و از معاصرین همین عبارت رو یه دستکاری کوچیکی کردن و همین عبارت رو پذیرفتن در تعریف چی آقا؟ مطلق، با اینکه قائلن به اینکه از راه مقدمات حکمت ما به اطلاق میرسیم. از بزرگانی که اشکال کردن، البته ناظر به این عبارت الموجز که نبودن، ناظر به این اشکال بودن که در کتب قبلی ها هم مطرح بوده، حضرت آیت الله جناب آقای مؤمن دام عزه العالی، این فقیه متبحر، این اصولی متبحر، در تسدید الاصولشون جلد 1 صفحه 536 و نکته چهارم راجع به این عبارت، به این نحوی که حضرت آیت الله عظما دام ذله در کتاب مرحوم فرمودن والحق و ان الاطلاق من المدالیل العقلیته، شما این نرم افزار اصول رو بزنید ببینید چند تا از اصولی ها با این تعبیر تو این بحث تعبیر دارن، با این تعبیر ببینید چه تعداد تعبیر دارن ندارن یا شاید خیلی کم باشه. من که فحص کردم، البته یه فحص اجمالی کردم دیگه، بیش از مثلا اون مقداری که میتونستم وقت بذارم نشد وقت بذارم، من پیدا نکردم، شما اگر پیدا کردید بفرمایید من هم استفاده میکنم. با این تعبیرها والحق و ان الاطلاق من المدالیل العقلیت اینجور تعبیر کرده باشن، ولی مشابه این تعبیر رو داریم، من جمله علمای اعلام میتوانن حلقات رو ببینن، اصول قواعد کلی استنباط جلد 2 صفحه 232-233، اونجا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه تصریح میفرماند که اطلاق و تعقیب از دلالات وضعیه لفظیه نیستند. دقت کردی؟ همونجوری که ایشون فرمود وضعیه لفظیه نیستند. و مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در بحوث جلد 3 صفحه 427 و صفحه 219 اونجا تصریح می‌فرماند که عموم شمول، عموم لغوی، شمولی که از راه اطلاق به دست میاد عقلی است. و از جمله اصولی هایی که باز عبارتی مشابه دارن، مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، اصول فقه شیعه جلد 6 482، عبارت ایشون دو خط میخوانن، جلد 6 482، وقتی ما میگوییم انسان مطلق است، میگید لفظ انسان مطلق است، این بدان معنا نیست که لفظ اطلاق دارد، بدان معنا نیست که لفظ اطلاق داره، اطلاق با عموم فرق داره. اونی که میگیم لفظ اطلاق دارد یعنی به دلالت الوضعیت لفظی، اون عمومه، این اطلاقه. در اطلاق پای مقدمات حکمت که مسئله ایست عقلی در میانه، نه اینکه واضح چیزی را برای دلالت بر اطلاق وضع کرده باشد. به همین مقدار از این از ثالث میگذاریم، گرچه خیلی حرفای دیگه میشه راجبش زد. عراب امر دیگهی که مترتب میشود بر تعریفی که خود ایشان دام ذله العالی ارائه دادن آن است که ایشان فرمودن ما این تعریف رو قبول نمی کنیم، این تعریف به درد ادبا میخوره و به درد لغویین میخوره. تعریفی که ایشون دام از ذله العالی ارائه دادن، فرمودن نگاه کنید، اگر در مقام موضوعیت للحکم لفظ به ماده من المعنا تمام الموضوع واقع شد، به تعبیر مبسوط مفردن موضوع واقع شد، این مفرد در مقابل مرکب، این را بگید مطلق است. ولی اگر در مقام موضوعیت للحکم جزء الموضوع واقع شد، به تعبیر مبسوط مرکب از چند چیز، دو یا چند چیز، این رو بگید مقید است. ایشان دامت ظله العالی میفرماد با این تعریفی که من از مطلق ارائه دادم دیگه وارد نیست، جایی ندارد، شایسته نیست که من بیام از الفاظ مطلق بحث کنم، چون من گفتم آقا نگاه کن تمام الموضوع بود، بگو مطلقه، جزء الموضوع بود، اعتق رقبتن بود، بگو رقبه مطلقه، اعتق رقبتن مؤمنتن بود که رقبه جزء الموضوعه، موضوع مرکب است از یه جزء رقبه یه جزء مؤمنه، شما بگو رقبه اینجا چی هست؟ آقا مقیده دیگه، من شایسته نیست بیام از الفاظ مطلق بحث کنم، چون من تعریفم اینجوری بود. بله اون آقایون که گفتن مادل علی شیوعه، شما میگید لفظی که بعد جا دارد بپرسید کدام لفظ، اون لفظی که مد نظرتونه چیه؟ دقت کردید؟ اینم شماره ارواح. فلزا دیروز سوال که سرور عزیزم آخر ساعت آقای فرشاد فرد پرسید، گرچه مبنای خود حضرت آیت الله عظما دام از الله آن است که اطلاق از مدالیل عقلیه است به مقدمات حکمت فهمیده شد، ولی به خاطر تعریف ایشان از مطلق نیازی به بحث از الفاظ مطلق ندیدن، بلکه به تبع قوم به تعبیر خودشون بحث کردن. عراب قوم نه قوم، یعنی اصولی ها. عرابه و ازاکانت حقیقت اطلاق علا مختارنا دائرتن مدار کون لفظه به ما لهو من المعنا تمام الموضوع، تماما میخونیم که بشود خبر برای کون، کون لفظه به ما لهو من المعنا تمام الموضوع من دون اشتراط ان یکون الموضوع اسم الجنس او نکره او معرفا باللام فنحن فی قنن ان افاظت القول فی حقائق تلک الاسماء. ما دیگه لازم نیست راجع به اینا بحث کنیم. البته این کلمه من دون اشتراط این یه خود جالب نیست در این عبارت، یعنی اینو نباید می آوردن. می فرمودن ما به همه بیانی که من عرض کردم، ما که گفتیم دائر مدار تمام الموضوع یا جزء الموضوع بودن، ما دیگه نیاز نیست اینا رو بحث کنیم. این من دون اشتراط، خب اصلا ایشون که خودشون قبلا تو حقیقت اطلاق هم که حرفی نداشتن، حالا عبارتی خود جالب نیست. من دون اشتراط ان یکون الموضوع اسم الجنس، خب اون آقایون هم که بحث کردن که نگفتن اشتراط اطلاق آن است که خدمت شما موضوع اسم جنس باشد یا نکره، اونا گفتن ما دله، بعد شما ازشون میپرسید این لفظی که دله چیست، شروع میکنن به شمارش. از عبارته من دون اشتراط ان یکون الموضوع اسم الجنس او نکره او معرفن بالله فنحن فی قنن ان افاظت القول فی حقائق تلک الاسماء. نعم من فسر الاطلاق به شیوع، همون آیون، او نظیر شیوع مثل سریان، شیوع سریان و اینجور قبیل کلمات، فلا محیص له ان التکلم فی حقائق تلک الاسماء، چون تا میگه ما دل علی شائع بهش میگن کدوم لفظی که دل علی شائع باید بحث کنه، ولی ما گفتیم تمام الموضوع جز الموضوع. و حیث و انها ذکرت فی الکتب الاصولیته، ما به تبع کتب اصولی تبعیت میکنیم از قوم نقل میکنیم، نشیر و الیها از این الفاظ علی سبیل الاجمال، که خب کتاب الموجز بر همین سبیل است. فلذا الفصل الثانی را شکل می دهیم در الفاظ مطلق. خدمت شما عرض شود که در مغنی در بحث الف و لا، مغنی یک به کتاب های ما صفحه 31، وقتی شما ابن هشام اقسام عرض و فرمود، فرمود عهد یا جنس، یا جنس، جنس هم تقسیم بندی کرد به استغراق افراد، استغراق خصائص افراد و ماهیت. ذیل این ماهیت سه خط عبارت نوشت. اجازی البته اول یه دو خطی نوشت، بعد از اون دو خط یه سه خطی نوشت. اون سه خطه اینجور نوشت: و الفرق بین المعرف به الف و لام هاذهی. اگر کسی از ما بپرسه این الف و لام جنس ماهیت که مثلا مثال زدن برای جعلنا من الماء کل شیء حی، ما فرمود اینجا یعنی طبیعت ما، یعنی حقیقت ما، اونها الف و لامش الف و لام جنس، الف و لام حقیقت. اگر از ما بپرسید چه فرقی بین این الماء است با و بین اسم الجنس نکره، بین این و اسم جنس نکره، اسم جنس نکره، اسم جنس نکره، صفت نکره و اسم جنس، ما 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 نه. جعلنا من مائن کل شیئن حیه. چه فرقی بین این دوتاست؟ اینجوری جواب میدی: هوال فرق بین المقید و المطلق. فلزو من اونجا تو درسام همین تقیید و اطلاق و اصول رو اونجا درس دادم، مثل اینکه اون عبارت باید حل میکردم دیگه. فرق بین مقید و مطلقه: اولی مقید الما، دومی مائن مطلق. اون وقت چجوری توضیح دادن مقید مطلق رو؟ و ذالک لان نزل الف و لام یدل على الماهیت به قید حضور حافظه. اگر حاضر بود در ذهن باید بگی الما، اگر اون ماهیت ما شناخته شده بود حاضر بود در ذهن باید بگی ما. و اسم الجنس نکره یدل على مطلق الماهیت، مطلق ماهیت چه در ذهن حاضر باشد چه در ذهن حاضر نباشد، لا به اعتبار قیده، هیچ قیدی ندارد. حالا خود اون عبارت رو فهمیدن سر جای خود. قبل از این که من در مغنی این عبارت رو بخوانم به دوستان عرض کردم که دوستان برای اصولتون باید یک اسم جنس، دو علم جنس، اسم جنس هم به اقسامش، اسم جنس افرادی، اسم جنس جمعی، علم جنس و نکره و الف و لام جنس رو باید مجتهد شوید، بیفتید دنبال اجتهاد. فلزا تو درسم در همین جا الان مضبوطه. برای دوستان فرق ببینید، ما یه نکره داریم میگیم ما این، یه اسم جنس داریم میگیم ما این، یه رجل داریم رجلون داریم میگیم اسم جنسه، یه رجلون داریم میگیم اسم نکره، یه الرجل داریم که میگیم مصدر الف و لام جنس. خب اینه چه فرقی میکنن؟ چه فرقی میکنن اینه؟ آیا اون عبارتی که جناب ابن هشام مثلا تو فرق الرجل با رجلون اسم جنس نکره فرمود فرق تمامی بود؟ فرق تمامی نبود. من اونجا نظریات جناب استاد علی دوست از سلسبی فکر کردید، نظر مرحوم رضی، نظر مرحوم امام، همه رو مطرح کردم. فلذا احاله میدم به اون صفحه از درسم و بعد وارد شدم تو اون کلاس. این که نظر آقایان در فرق بین اسم جنس با نکره، رجلونی که اسم جنس است با رجلونی که نکره چه فرقی داره؟ خب یه جلسه گرفته، ولی خب برای اینکه میدونستم میاد اینا رو میخونه اینجا، بعد الان بهش بگی آقا فرق بین جا رجلون، دقت کردی؟ مثلا اسم نکره یا جعنی به رجله، مثلا اسم نکره با اونجایی که شما رجلون رو اسم جنس به کار میبرید چیه گیر میکنه؟ سه سالم ادبیات میخونه، از سقف ساده اینا رو میخونه تا سیوتی اینا رو میخونه، بعدش هم تو مغنی اینا رو میبینه، ولی خب اگه دنبال نمیکنه این عبارات هم که امثال اینجور عبارات باشه، معمولا میگن این مطلق و مقید و اینا هم که بعدا میخونید الان نمیفهمید، تمام بذارید سر جاش بفهمید، همون که دیروز عرض کردم سر جاش بذارید بفهمید. ما اینجا وارد شد، فلذا اون بستی که در اون کلاس مطرح کردیم اینجا مطرح نمی کنیم، چون ایشان اصلا در این کتاب به اینها نپرداخته. دقت کردیم، ما احاله میدیم به درسمون در اینجا. دوستانی که دوست دارن، چه شما که حالا هیچ کدومتون مغنیه که من نبودید، رفقایی که علاقه مندن میتونن درس رو در اونجا گوش بفرمان تا مقداری به اینها احاطه پیدا کنن. فلذا اینجا الان همینو میخونیم، الفاظ مطلق: یک، اسم جنس، دو، الف جنس، علم جنس، سه، معرف و الف و لام، چهار، نکره. همونهایی که اونجا به دوستان گفتم اشتهاد میخواد، اینا رو باید مجتهد شید، باید نظریه دار بشید، نظریه کی رو قبول کنید، اینا مهمه. الفصل ثانی: الفاظ المطلق، یک، اسم جنس. من خدمت شما، خب ایشون که تعریفی ارائه نداده که، اکردید رفقایی که من بهشون عرض کردم باید شما قبل از ورود در اصول فقه فلسفه بخونید، سال دیگه انشالله تعالی وقتی رسیدید به اینجا در اصول فقه ببینید تماما مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه به تبع استادش محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه تماما 4-5 صفحه بحث فلسفی میکنه در اینجا به الف و لام جنس، اقسام الماهیه. اون وقت اونجا دعا کنید اینایی که من تحریزشون کردم برید فلسفه بخونید بعد از اون اونجا دعا کنید، اقسام الماهیه به شرط شرط لا، به شرط لا، لا به شرط. شما بگید خب من اینا رو بلدم، میگم باشه، لا به شرط قسمی فرضش با لا به شرط مقسمی، همه اینا رو بحث میکنه تو همینجا، تو همین که خب اینا کجا جاشه؟ اینا جاش فلسفه. مرحوم مظفر به تبع استادش همه رو اینجا آورد، سال دیگه رسیدید به ما دعا کنید. خود حضرت آیت الله عظما دام از الله در درس های خارجش به تبع استادش امام، چون امام هم اینجا تماما بس فلسفی، همه اینا رو مطرح کرد. اون وقت چی قبول کنیم؟ بگیم اسم جنس کدوم یکی از ایناست؟ به شرط شیء، به شرط لا، لا به شرط قسمیه، لا به شرط مقسمیه، اینا در المحصول، در ارشاد، در المبسوط مطرحه. فلذا باز هم عرض میکنیم دیر نشده به این رفقا قبل از اصول فقه خوندن بدایه پای هفته، خب پای هفت بذارن، حرف منو گوش کنید، اگر میخوایید اصول فقه بفهمید، نمیخوایید بفرونید اصول فقه، چون شاگرد کسیست که تماما اصولی عقلیست اوورده مبانی استادشو، فلذا باید بخوان. این نکته اول. نکته دوم این که من اسم جنس رو مقداری روشن کنم، مقداری وگرنه کار من نیست، کار اساتید ادبیات، من هم تو درس ادبیات هم وارده شد، اینجا باید نظر ایشون رو بخونیم. اسم جنس یعنی اسم موضوع اون لحاظ از جنس، این معنی اسم جنس، یعنی اسم الجنس، این اضافه اسم الجنس، اسم الجنس یعنی اسم للجنس، اگر واسه یه جنسی بیم اسم بزنیم. همینو درس خارجن همینو نمیفهمن، بهشون میگو اسم الجنس یعنی چی؟ 3 سال آمده، اون وقت میگن ادبیات ما ناکار آمده، تو ناکار آمد درس میخونی؟ خب ما چی خوندیم بس؟ اسم للجنس یعنی اسمی که وضع میشه برای یه جنس، شما یه حقیقتی، این جنس هم جنس فلسفی منطقی نیست، این جنس لغویه، فلذا با سنت هم جمع میشه، با نوع هم جمع میشه، با جنس هم جمع میشه. شما یه حقیقتی رو به نام رجل در نظر بگیرید، مثلا یه بچه‌ای که خدمت شما عرض شود که میخواد مثلا بفهمه این چیه، دفعه اول به مادرش که این چیه، میگه این مثلا پرتقاله، دفعه دوم میگه این چیه، میگه پرتقال، دفعه سوم میگه چیه، میگه پرتقاله. میفهمد حقیقتی را به نام پرتقال. دیگه اون وقت حقیقت پرتقال رو بر حقیقت نارنگی تطبیق نمیدهد. به این جنس که این خصوصیات رو داره، دیده مثلا گرد است و پوستش نارنجی است و مزدش این است، تطبیق میکند اسم پرتقال را به اون یکی که مثلا به اون گردی نیست و شکلش هم فرم کنه، مزدش هم جور دیگه است، به اون میگه نارنج. به این میگیم نارنگی اسمیست که واقع شده واسه اون جنس، به این پرتقال میگیم اسمی که واقع شده واسه اون جنس. فرضا اسم جنس ها اسمایی هستن که وضع میشن برای یه جنسی تا اجناس از یکدیگر تمیز داده شوند. فرضا شما هیچ وقت رجل رو مرعا نمیفهمید. چرا؟ به خاطر اینکه این رو برای یه جنس میدانید، تو ذهنتون شکل گرفته، اینم برای یه جنس میدانید، ترابم برای یه جنس میدانید، قلمم برای یه جنس میدانید، جدارم برای یه جنس میدانید. اینا هر کدوم اسمی است که وضع شدن برای یه جنسی. این نکته هم. نکته دوم این که بعضی از آقایان ادبا اینجور تعریف کردن، فرمودن اسم جنس یا به تعبیری اسم عام که مقابلش اسم علم معمولا، اسم جنس یا اسم عام مقابلش اسم خاص است یا اسم علم، آن است که ما بین افراد هم جنس مشترک است و شیوع ساخته شد. ما دل علی شائن فی جنسه. یادتونه یه وقتی آقای صلواتی در اون بحث الفاظ عموم فرمود اینها چه خصوصیتی باید داشته باشن؟ گفتم انشالله میاد، صبر کن. آن است که ما بین افراد همجنس مشترک است، اینه که قابلیت پیدا میکنن که اون وقت بیایم روش بحث کنیم، بگیم آیا این ازش شمولیت فهمیده میشه یا نمیشه، که میگم خب فهمیده میشه. آن است که ما بین افراد هم جنس مشترک است و بر هر یک از آنها دلالت میکنند. خب شیوع چی بود؟ سرایان چی بود؟ خب همین بود دیگه. یا بعضی دیگه اینجوری تعریف کردن، الذی اسمی است که هو الاسم الذی لا یختص به واحد دون غیره من افراد جنسه، هو الاسم الذی لا یختص به واحد دون غیره من افراد جنسه. خب یعنی شیوع دیگه، یعنی شمولیت دیگه، یعنی سرایان دیگه. این است که اسم جنس شده از الفاظ مطلق. جناب عباس حسن یه حاشیه‌ای دارد، من گفته بودم وافی رو بیارم ولی این وافی با کتاب من یکسان نیست چاپ بشه، اینه که نتونستم پیدا کنم، بعد وقت بذارم، می‌خواستم بخونم عبارات دیگه بسوط نبوده، لابد ما درس بشه. یه حاشیه داره، من خواهش میکنم این حاشیه را بخوانید. وافی جلد 1259 حاشیه 1، یه مقدار طولانیه ولی خواهشمون این است که این حاشیه را بخونید. وافی جلد 1-22 صرف کاربردیه جناب آقای کشمیری، دامت توفیقات و جلد 2-318 به همین مقدار این دو تا آدرس رو بند. جناب آیت الله عظمت دامت الله می فرماید اسم جنس تا قبل از مرحوم سلطان العلماء، همه بزرگواریست که حاشیهش رو شما بر شرح لمعه میبینید دیگه، حاشیه بسیار قوی نیست چون بسیار ملاست، حاشیه بر معالم هم ایشون داره،
باشه بعد من تا قبل از مرحوم سلطان العلماء رضوان الله تعالی علیه آقایون اسم جنس رو دقت کردید که به عنوان یه لفظ مطلق میدانستن، اینا میگفتن اسم جنس تشکیل شده از یه ماهیت، از یه حقیقت، از یه طبیعت به اضافه قید سریان، قید شیوع، قید اطلاق. یعنی موضوع له اسم جنس رو ترکیبی می دانستن، می گفتن ماهیت به قید اطلاق، یعنی اطلاق رو جزء موضوع له می دانستن، جزء موضوع له. فلذا همین هم دیروز دیگه این دیگه با شما باید خیلی خوب حل بشه با اون نکات دیگه دو روز قبل هستن. فلذا می گفتن اسم جنس به دلالت وضعیه لفظیه دلالت میکند بر اطلاق، چون همین مبنا رو داشتن، میگفتن تو وضعش اطلاق خابیده چون جزء موضوع لهش. تا نوبت رسید به سلطان العلماء در حاشیه و مقاله، حاشیه مقاله این حرف غلطی ردش. اسم جنس فقط وضع شده با همین بیاناتی که داشتیم که الان نوعاً همین بیان رو قبول دارن، برای ماهیت لیسیده. لیسیده یعنی آری از قید اطلاق، نه اینکه لیسیده حالا یه قید حساب کنید خود این هم رهزن نشه، یعنی ماهیت منظورم از لیسیده یعنی لیسیده از این قید، یعنی قید رو نداره، باسه مطلق حقیقت، مطلق ماهیت، مطلق طبیعت، این قید توش نیست. وقتی این حرف رو زد گفت آها، اون وقت شما به ما بگید شمولیت رو چجوری دیگه میفهموند؟ دیگه نمیتونست بگید بلبس میفهموند چون جزو موضوع له نبود اطلاع. ایشون گفت از راه مقدمات حکمت. فلذا شما مقدمات حکمت رو در لسان اصولی های متقدم پیدا نمی کنید. از اینجا به بعد بود که ایشون تو حاشیه بر معالم فرمود مقدمات اسرای مقدمات حکمت دیگه باید بفهم، چون اطلاق جزء موضوع له نیست. این برای ماهیت معرات، معرات همین فارسیش همین لیستی دیست که من از کردم برهنه، این قیدا رو نداره. و بعد از سلطان العلماء دیگه نظریه و مقبول علما شد، فرمودن اسم جنس برای مطلق ماهیه. ایشان دامذله العالی همین دو نظر رو نقل میکنن، بعد یه دونه تشبیه هم میکنن، میفهمن برای تا قبل از سلطان العلماء شما برای تشبیه اسم جنس رو مثل مفعول مطلق بدانید که مفعول قید خورده به اطلاق، مطلق قیدشه، فلذا یه مصداق دارد. یه مصداق اینکه یه دونه مفعول مطلق داریم، یه مصداق دارد یعنی در بین مفاعیل خمسه یکی از آنها له نیست دیگه، معنی نیست دیگه، به نیست دیگه، فی نیست دیگه، بلکه یه قسمشو میپوشن، چون مطلق قید شده، بلکه قید شده واسه یه مفعول. ولی بعد از سلطان العلماء اگر بخوایم سلطان العلماء و بعد از او بخوایم تشبیه کنیم، مثل این که شما بگید مطلق مفعول، مطلق مفعول دیگه قید نداره. فلذا پنج تا مصداق تمام مفاعیل رو میپوشونه، هم جمع میشود با مطلق مفعول، هم جمع میشود با مفعول مطلق، هم جمع میشود با مفعول عمده، چون لا بشد یشتم و معرفه شد. حالا من یادم میاد در مغنی دوم اول حرف الوا که ابن هشام فرمود این برای مطلق الجمع است، نه برای جمع مطلق رو به حرف ناسدیده، من اونجا وارد نکاتی شدم، از فلسفه مثال زدم، مطلق وجود، وجود مطلق، از فقه براشون مثال زدم، مطلق الماء، الماء المطلق دیگه، اوناییست که اونجا نکاتیست که تقدیم محضر کردیم بسید کسایی که بودن. الفاظ المطلقه، یک اسم جنس. کان الرأی و سائد رائج بین الاصولیین قبل سلطان العلماء، که صفحه 68 هم تو بحث خدمت شما اجتماع امر و نهی هم اسم ایشان رو دیدیم. سلطان العلماء شد چون وزیر شاه عباس بود تو دستگاه صفوی چاوا راه بود. قبل سلطان و بسیار ملا، حاشیهش بر شرح لمعه از حواشی گنده حساب میشه. این استش که همین نظریهش رو شیخ انصاری در مطارق جلد 2252 نقل کرده، همین نظریهش از بس تو چشم شیخ انصاری گنده است. کان الرأی و سائد و بین الاصولین قبل سلطان العلماء این بوده، ان المطلقه کسم الجنس، ان المطلقه کسم الجنس موضوع وضع شده للماهیت به قید الاطلاق، این هم جز موضوع لهه، به قید الاطلاقه و سریانه و شیوعه، اینا همه عط تفسیر است. علا نحو که کان شیوع و بین الافراد، اگر اطلاق افرادی باشه، ول حالا اگر اطلاق احوالی باشد، من مدالیل لفظ وضعن، جزو موضوع له میدانستن. فررغبتو فی اعتق رغبه موضوعتون لرغبت المطلقه، یعنی مطلقه هم در رغبه خابیده، جزء موضوع لهشه، موضوعتون لرغبت المطلقه علا وچن یکون الاطلاق و قیدن فی الموضوع الله، قیده در موضوع الله، نظیر المفعول المطلقه. لطفا در مباحثه تأمل بفرمایید چرا نفرمودن مثل، چرا فرمودن نظیره؟ دقت کردید. ولیکن سار الرأی و سائد و بین تحقیق سلطان العلماء، وقتی تحقیق کرد دیگه رأی رائج این شد که هو انهو، فلذا تا قبل از سلطان العلماء اینا قائل بودن مطلق برای لا به شرط قسمی است، فکر کردید لا به شرط قسمی، و بعد از سلطان العلماء ایشون قائل شد به لا به شرط مقسمی. البته در لا به شرط مقسمی یه دشکار کردن، همینه که میبینید مرحوم مظفر مجبور میشه که واسه اینکه همینه واسه شما شرط بده، اول یه 4-5 صفحه فلسفه بحث کنه، بعد بیاد چیکار کنه اسم جنس بس کنه. اون وقت ببینید اونجا امام چیکار کرده، امام رضوان الله تعالی محقق اصفهانی، خود ایشون هم در محصول و ارشاد و اینا داره. هو انه موضوع للماهیت المعرات برهنه لیسیدن کل قید حتی اطلاق، حتی اطلاق، قید اطلاق هم نداره. نظیر مطلق المفهوم، چرا کلمه نظیر به کار بودن، مثل به کار نبودن. و علا ذالک با این نکاتی که گفتیم، فاسماء الاجناس که اسد و انسان و بقره، که بعضی هاش اسماء اجناس خدمت شما افرادی، مثل دوتای اولی و بقر اسم جنس جمعی است که خوندی در صرف ساده اینا دیدی، کلها موضوعتون للماهیت المعرات عن کل قیده، از کل قیده. شما ممکنه بفهمید خب چه اثری دارد، چه اثری دارد؟ یکی از اثراتش تو فصل ثالث میاد، فصل ثالث بنابر بعضی از مبانی، البته یکی از اثراتش تو فصل ثالث میاد انشالله تعالی فردا با امید خدا. بازم اونا هم اینجا بخونم، ترسیدم مباحث پیدن هم قرقاتی میشه. یه بحث دومی هم شهید صدر کرده، یه اثر دیگه در حلقات، در حلقات قواعد کلی استنباط جلد 2 صفحه 226 و 237، یه اثر دیگه شو شهید صدر در اونجا مطرح کرده، میتونید ببینید. من یه این نکته رو عرض کنم، خوب گوش کنی، این برای شما آشکار روشنه. من از باب تذکر عرض میکنم، اگر کسی قائل شد به اون چیزی که قدما میفرمودن قبل از سلطان العلماء، یعنی فرمود رقبه، اعتق رقبتن، برای ماهیت طبیعت رقبه، برای جنس رقبه به اضافه قید اطلاق،
او دیگه نتیجهش این میشود. پس فهم معنای اطلاق شیوع سریان به دلالت الوضعیه لفظی است. اون وقت اگر شما خواستید اینو اکدید اینو استعمال کنید در مقید، باید چی بیارید؟ قرینه بیارید، چون وضع شده دیگه، جزء الموضوعش اطلاقه. اون وقت شما اگر خواستید رقبه رو، اعتق رقبه رو، رقبه رو بگید تو معنای تقلید به کار ببرید، باید قرینه بیارید، نیاز به قرینه دارید، چون جزء موضوعش اطلاقه. فلزا باسه استعمالش در تعقید باید قرینه بیاد، این نتیجه رو میده. ولی اگر کسی نظر سلطان العلماء رو قبول کرد و بعد از او، اینا دیگه گفتن برای ماهیت و تصریح کردن فهم اطلاق از راه مقدمات حکمت است. فهم اطلاق از راه مقدمات، یعنی دیگه جزء موضوعش اطلاق نیست تا در معنای تعقید نیاز به قرینه داشته باشد، بلکه واسه فهم معنای اطلاق باید مقدمات حکمت تمام باشد. اون وقت حالا میرسیم انشالله تعالی عرض میکنیم، اونجا میگیم یه بحثیست در اصول، اذا دار الام بین العام و المطلق فایهما اولا. کسیری از اصولی ها میگن آه چرا؟ چون کسی بخواد شمولیت رو از راه اطلاق بفهمه و جون بالا بیاره، یک چکی ببینه، احراز کنه که این متکلم در مقام بیان بوده، خود این یعنی باید یه عالمه پس و پیش رو ببینه، یه عالمه مطلب بخوانه، یعنی در مقام بیان بوده، نقل قرینه نکرده، بیفته دنبال این، نمیدونم قدر متیقن در مقام تخاطب نیست. بعضی اونجا عرض میکنیم علاوه بر استطاع دو تا دیگه اضافه کردن، ولی آن میگه به وضعه تمام عمومیت فرمیده میشه. خیلی بین این دوتا اثره، بین این دوتا قول، یکی شما عرض کردیم، دوتا شما عرض کردیم، یکی شایستد رضوان الله تعالی فرمیده، یکی دیگه شو میخواد بهش 600 دوتا فرمیده، یکیش همینه که فصل ثالث بخونید، یکیشم یکی دیگه است که دوستان میگه دو علم جنس. البته نظر خدای تو لازما سبحانی در اسم جنس چیه در الموجز اصلی بعد از این نوشتن نظر اونا، اونو دیگه حذف کردن، ایشون در المحصولشون، در ارشادشون، در مبسوطشون نظر خودشون رو راجع به اسم جنس دادن، رفقایی که میخوان نظر ایشان رو ببینن میتونن ببینن. بفرمایید. اونا قدما لا به شرط قسمی میدانستن، مرحوم سلطان العلماء مقسمی، خط کردی؟ بعد اون وقت با مرحوم سلطان العلماء در این مخالفت شد که آیا لا به شرط مقسمی است یا به شرط لا. اینا دیگه من الان جواب سوال دادن آیه صلوات اینا سوال های خارج از کلاس، اصلا من اون وقت اینگه میشه این مواسه طرفینی. علم جنس، علم الجنس، علم جنس چیه؟ خب میگم سیوتی خوندید دیگه، سیوتی صفحه 57، سیوتی 57 فرمود ابن مالک و وضع او لبعض الاجناس علمون، دقت کنید به کلمات ابن مالک، برای بعضی از اسم جنس ها علم قرار دادن، نه همشون، بعضی، فلزا علم جنس در مقابل هر اسم جنسی علم جنس هم نداری. وضع او لبعض الاجناس علمون مثل علم اشخاص،
حالا این مثلیت چیه؟ روش توضیح میدیم. که علم الاشخاص لفظن، از لحاظ لفظ مثل علم شخصیه، پس علم جنس در مقابل علم شخصی است، کما اینکه اسم جنس در مقابل علم نور، علم شخصی زیر. و هو ام، علم شخصی ام عمومیت داره. تموم شد دیگه. دنبال چی بودیم؟ شیوع بودیم، سلیان بودیم، خب اونا دیگه ابن مالک درس داد دیگه. و هو ام، علم خود کن، علم جنس، علم جنس ام است. سیوتی چی تعریف کرد ام رو؟ 57 نوشت ای هو ام معنن، ای مدلولهو شائعون کم مدلول نکره، لا یخصو واحدن به عینه. تمام شدی شیو دیگه، یعنی سریان دیگه، یعنی اطلاق دیگه. اما یعنی مدلول شارع، بعدش هم تشبیه کرد مثل مدلول نکره. چرا؟ من اینا رو جفا میدانم بکردیم. البته متاسفانه کلاس های ما به وضعیست. به طلبه اگر اینا تو سیوتی بگی یا خارج از درس، کتاب درس نده، کتاب درس بده، بچه هم اونجا می نویستن این سیوتی درس نده، خارج سیوتی درس نده. بعد اون وقت باید بیاد تازه اینجا دوباره بهش بگیم برگه. ولی ما این کار رو نکردیم، اینا رو خودمون خریدیم. اینجور نوشتارا رو هر ساله ما داریم، دقت کردید؟ اینا رو به خودمون میخریم که سر جاش بگیم آقا اینو بخوا، این اجتهادیه، این به درد اصولتون میخوره، این یه حرف اجتهادی، باید ببینید قبول میکنید یا نه، این به درد اصولتون میخوره. تا دیگه اون وقت اینجا وقتی آیت الله عظما دیگه تعریف نمیکنه گیر نکنه. مدلول شایع است مثل مدلول. چرا تشبیه شد به مدلول نکره؟ اینکه علم بود، که علم بود، علم جنسی بود. چرا که مدلول نکره؟ لا یخص واحدن در به این مقدار عرض کردیم که پس با این بیان که لا یخص واحدن به عینه مدلول شایع، پس اون شیوع و سریان و اطلاق رو دارد، پس از الفاظ اطلاق هست. ما بقیش انشالله تعالی فردا. استغفرالله.